تکمون ما با یه عروسک چوبی نشون میدیم که شبیه بز کوهیه، با تزینات و زنگولهی که از گردنش آویزون میکنیم. نوید عیدو میاره که وقتی که بالا پای میکنیم اون عروسک ها رو یه صدایی میده، تقدق ریتمی میده که بتونیم اون شعرها رو بخونیم.
چقدر اجرای نمایش هنوز در منطقه شما رواج داره؟
والا منطقه ما که زیاد بهش کلن اهمیت نمیدن، از زیاد رفته، بیخیال تکم شدن. ما بیشتر همین استانا و شهرهای دیگه اجرا میدیم. سال قبلم خندوانه اجرا داشتیم و همین
برنامه خندوانه تلویزیون. الان نزدیک های عید شما این رو به صورت سنتی در محله ها و روستاها اجرا میکنیم؟
کلن به خاطر دل خودمون میریم روستاهای کنار شهر اجرا میکنیم. همین.
میشه بفرمید این تکم چی میخونه؟ یه تلی دو تا از اون شعرهاش رو برای ما میگید که خیلی آشناست برای مردم.
سیزن بو تازه بایراموز مبارک، آیه زلی سفته از جنوز مبارک. چون اجرای ما ترکیه و زبان ما رو نمیفهمم بیشتره، متوجه نمیشدم بیشتر مخاطبا، سه چهار نفری اومدن پرسیدن که مفهوم این نمایش چی بود و چی میگفتیم و منظورتون چی بود. سیزن بو تازه بایراموز مبارک، یعنی عید شما مبارک، آیز ایلیس هفته از جنوز مبارک، ماه و سال و هفته و روزتون مبارک. سیزن بو تازه بایراموز مبارک، آیز ایلیس هفته از جنوز مبارک.
این مجسمه چگونه ساخته میشه؟ مجسمه تکم
ما رفیقی داریم تو آموزشگاه، حجم سازی میکنه، ایشون برای ما میسازن.
اندازه‌ای به خصوصی باید داشته باشه؟
نه فرق نمیکنه، حالا به شکل‌های متفاوت ساخته شده تکم، همشون بزن ولی به هر کدوم به یه شیوه و شکل خاصی ساخته شده.
از شما سپاسگزارم، برای شما و همه همکارتون آرزومند بهترین هستم، الهی که نتیجه خیلی خوب حاصل بشه براتون.
مرسی همچنین.
اونو تمام شهرلره توکلر تزهیدین
چوخ هستردین زکلر چون گرده
کهون دارپوز اکلر چون گرده کهون دارپوز اکلر.
چهل و یکمین دوره جشنواره تئاتر فجر تا 11 بهمن ماه میزبان علاقمندان هنر نمایش است. بخش‌های صحنه این دوره در تالارهای مختلف شهر تهران مثل مجموعه تئاتر شهر، تالار سنگلج، تالار حافظ اجرا میشه و اجرای بخش نمایش‌های خیابانی هم مقابل تالار وحدت و در پهنه رودکی است.
از همه شما ممنونم دوستان به خاطر همراهی با این باغ هنر. از طرف خودم و همکارانم از شما سپاسگزارم. آرزو میکنم که لحظه های پر از خیر و برکت داشته باشین. خواهش میکنم پیشنهادهای خودتون رو، نقدهای خودتون رو، دیدگاههای خودتون رو از راه شماره پیامک 30900 بفرستید، به دست همکاران من میرسد، یا از راه تلفن 162 تماس بگیرین و دیدگاه خودتون رو بفرمایید، برای ما خیلی سودمند و محترمه. دست مهربان خدای بزرگ یاورت.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
فصل شکفتن است. فصل روگش.
و اینک تنین خوش رهایی است در
صدای انقلاب. رادیو انقلاب. صدای انقلاب بر روی موج خاطره ها.
این شبی که برای دستگیری مامان به منزل ما ریختن، اولا شبانه
تو این نیاز میخوره به حیات شهربانی سابق.
مکتب من عشق است.
مکتب من عشق است.
به عشق میگوید ببار. باران که میشوم رود مرا در آغوش میگیرد. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه.
رادیو انقلاب. این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است در علوم نانو، بیوشیمی و زیست مولکولی رتبه بالای 50 کشور را به رتبه زیر 16 جهانی ارتقا دهد. در علم ژنتیک و سلولهای بنیادین ایران بعد از امریکا در رتبه دوم جهان ایستاده است.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
Yeah. زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سفرنامه
آبی
خدا زیباست و زیبایی های چون طبیعت را دوست دارد. به نام خداوند بخشنده مهربان. درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بی شمار آرد. شنوندگان گرامی رادیو ایران، همسفران ارجمند سیاره آبی، سلام، عصر شما بخیر. من کیوان همتی هستم، میزبان شما در برنامه سیاره آبی رادیو ایران. سیاره آبی مخصوص شما علاقمندان به محیط زیست. خوش آمدید. امروز هم به مدت 20 دقیقه همراه شماییم و با شما درباره راه‌های رسیدن به قاب زیبای طبیعتی بکر و محیط زیستی پاکیزه گفتگو خواهیم کرد. در برنامه امروز درباره مناطق حفاظت شده و ورود گردشگر به این مناطق صحبت می‌کنیم. بعضی از مناطق در کشور مناطق حفاظت شده معرفی شده و علت این امر وجود گونه‌های متنوع و بی‌نظیر حیوانات و حیات وحش و همچنین پوشش گیاهی در این مناطقه. در صورتی که گردشگر به این مناطق وارد بشه ممکنه که جانشو به خطر بندازه. درباره اهمیت مناطق حفاظت شده دعوت می‌کنم بشنوید صحبت‌های آقای دکتر پرهام دیباج، کارشناس محیط زیست و حیات وحش رو.
خواهیم بریم به یه منطقه‌ای، باید بدونیم که داریم به کجا میریم، ارزش‌های زیستی اون منطقه رو کامل بشناسیم. ممکنه منطقه رو دوستان ما تشریف ببرن، منطقه کاملا از نظر اونا لمیزره بیابانیه یا اصطلاح غلطی که رایج هست میگن کبیری، در صورتی که از ارزشمندترین زیستگاه‌های ما زیستگاه‌های کبیری کشورمونه، ولی همون بوته‌های درمنه کوچیک سبز و خوشبویی که تو همون مناطق کبیری هست به عنوان مثال، زیرش محل بسیار بسیار مناسب و زیستگاه مناسبی برای لانه‌سازی پرنده‌های مثل چکاوک‌ها، مثل چک‌ها، مثل چک‌چک‌ها و گونه‌های مختلف دیگه‌ای از مارمولک‌ها که اون زیر زندگی می‌کنن. بوته‌های بزرگتر، بوته‌های مثل قیچ، مثل کاروانکش، مثل پرند، اینا جای مناسبی برای زادآوری خیلی از پرنده‌های کشورمون، مثل سنگچش، مثل زاغه‌بور، مثل سسک و خیلی دیگه از گونه‌های. ما لازمه که وقتی می‌خوایم به یه منطقه سفر بکنیم، یه اطلاعات مختصری از اون منطقه‌ای که داریم بهش می‌ریم رو کسب بکنیم و بدونیم که اون جایی که ما داریم می‌شینیم و می‌خوایم استراحتی بکنیم به همراه خانواده‌مون چه خصوصیاتی داره. خیلی از جایی که ما می‌ریم به طور مختص، به طور خاص زیستگاه گونه‌های خیلی مهمیه. مثلا من همینجوری که الان هستم در سفر، دیدم مردم میان میشینن کنار خیابون، ولی خب اینجا مسلماً زیستگاه خرس، زیستگاه مرال هست، زیستگاه پلنگ. خیلی از موقع ما داریم منطقه رو برای اونا ناامن می‌کنیم با سر صدایی که ایجاد می‌کنیم، و مثلا فرض بکنید توی فصلی مثل بهار و تابستون که این حیوانا در واقع زایمانشون انجام شده، خب اینا اکثرا توله دارن و حساسیت‌های خاصی براشون ایجاد میشه، چه بسا ممکنه اونا هم بتونن برای ما مخاطراتی ایجاد بکنن. ما بدون اینکه بدونیم یه جا نگرم داریم، استراحت می‌کنیم، سر و صدا می‌کنیم، پیاده میریم توی یه مناطقی که اصلا نمی‌شناسیمش، اطلاعاتی در موردش نداریم و خب اون گونه هم فرض کنید ممکنه توله داشته باشه، نگران بچه‌ش باشه، نگران خطراتی که ممکنه از طرف ماها بچه‌های اونا رو تهدید بکنه، اونا هم مجبور میشن به دفاع از خودشون. یعنی یک در واقع محور دوسویه است. ببینید خزنده ها به صورت عادی، من همین دیروز یه قفقازی رو دیدم کنار پای من بود، یعنی فاصله 20 سانتی متری پای من بود. خب ما تو این منطقه‌ای که داریم قدم می‌زنیم، بنا به شرایط کاریمون مطلع هستیم که این منطقه میتونه افعی البرزی داشته باشه، میتونه افعی قفقازی داشته باشه، میتونه گرزمار داشته باشه و دنبال اینا هستیم که اصلا اینا پیدا بکنیم و روشون مثلا یه مطالعه یا تحقیقی بکنیم. گردشگر جای من بود، مثلا پاشو رو این حیوان گذاشته بود، خب قطعا اون مارم برای دفاع از خودش میتونه دفاع بکنه. نمیتونیم بگیم که خب این گونه باید تو طبیعت نباشه یا باید حذف بشه، بخاطر اینکه همین ماره که داره اون سرزمین رو با اون پهنه که ما توش رفتیم رو داره زیبا حفظ میکنه، بخاطر اینکه بخشی از چرخه و اکوسیستم طبیعت اون منطقه است. در واقع متاسفانه توی بیشتر مناطق دنیا این قضیه هست، یعنی وقتی ما وارد یک منطقه میشیم، جایگاه‌ها و مراکز بازدیدکنندگان فعال و درستی وجود داره که مردم رو مطلع میکنن نسبت به ارزش‌های فرهنگی و طبیعی اون منطقه. توی کشور ما، حتی توی پارک‌های ملی ما که توی رده بالای حفاظتی قرار دارن، شاید بعضی از این مراکز وجود داشته باشن ولی عملاً فعال نیستن به اون صورت. بنابراین وقتی که گردشگر در مرحله حضور در یک منطقه قرار میگیره، ما میتونیم بگیم که ما ضعف زیادی رو توی زیرساختمون داریم و نمیتونیم اطلاعات درستی رو به اون آدم‌ها بدیم که توجیه بشن. ولی من میتونم این رو بگم که فکر میکنم با توجه به اینکه الان همه به در واقع شبکه اینترنت دسترسی دارن، هر منطقه‌ای رو که برای سفرشون انتخاب میکنن که حتی فکر میکنن که یه جاییه که هیچ حیوانی نداره، هیچ تنوع زیستی نداره و خیلی ساده فقط مناظر زیبا رو اونجا میبینن، مطمئن باشن که حتما موجودات اونجا زندگی میکنن که ارزشمند هستن، هم از گیاه و جانور. طریق اینترنت اطلاعات ساده‌ای، فقط اسم اون منطقه رو بزنن و کلمه تنوع زیستی رو بزنن، اطلاعاتی رو که توی سایت‌های مختلف نوشته شده رو کسب بکنن. ضمن اینکه فرصت خیلی خوبیه، به جای اینکه ما بریم زبالمون رو بریزیم تو طبیعت، به جای اینکه ما بریم فقط بشینیم یه جا و بدون اینکه اطلاعاتی نسبت به موضوعی داشته باشیم فقط تماشا بکنیم، یه مقدار تماشامون رو و نگاهمون رو نگاه مسئولانه تری بکنیم، کمک بکنیم به بچه‌مون، یه دوربین چشمی اگه همراهمون باشه یا با خیلی ابزارهای ساده میتونیم طبیعت رو بهتر حتی به بچه‌هامون معرفی بکنیم، فرصت لمس بهتر طبیعت رو بهشون بدیم. ما تمام پرنده‌های قد و نیم قدی که شاید خیلیامون از دور و برمون توی مناطق رد میشن و گنجیش میشناسیم، ولی کشور ما 540 گونه پرنده تا حالا توش ثبت شده. بنابراین مناطق طبیعی که ما میگیم گونه‌های مختلف پرنده‌ها هستن که هر کدومشون داستان زندگی خودشون رو دارن که جذاب برای بچه‌های ما که شاید تو این دور زمانه خیلی دور شده باشن. اصولا زمانی که ما شروع بکنیم به ساینس کشی یک منطقه، دیگه اون از در واقع زمره مناطق طبیعی خارج میشه، به خاطر اینکه ما داریم یک جزیره بسته‌ای رو درست می‌کنیم که با دنیای اطراف خودش بی ارتباط میشه. مثل این میمونه که ما یه شهری رو دورش حصار بکشیم و اجازه ندیم که مردم این شهر معاشرت‌های مختلف فرهنگی، قومی، قبیله‌ای رو و علمی رو با شهرهای دیگه اطراف خودشون داشته باشن. بعد از یه مدتی مجبور میشن به ازدواج‌های داخلی، ازدواج‌های فامیلی و این باعث میشه بعد از یه مدت کوتاهی تو چند نسل شما میبینید مشکلات ژنتیکی به وجود میاد، مشکلات سوء تغذیه به وجود میاد و در واقع اون شهر شهر مریضی خواهد بود. طبیعت و محیط زیست هم همین خصوصیت رو داره. ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که طبیعت ایران و زیستگاه مختلف ایران درگیرشه، جزیره‌ای شدن و پراکنده شدن گونه‌های مختلف حیات وحش به دلیل جدا شدن اینا از طریق جاده‌ها، معادن و روستاهای مختلفی که فشار و عرصه رو خیلی داره به طبیعت ما تنگ می‌کنه. وارد هر منطقه‌ای که بشن، تابلوهای مرتبط با مناطق چهارگانه حفاظت شده محیط زیست، تابلوهای زرد رنگ مشخص چند طبقه‌ای از صورت فلزی که توی مناطق هی نصب میشه و نقاط خاصی هست که اون نقاط نقاطیه که انسان بهتره که اونجاها حضور نداشته باشه. تابلوهای زرد رنگ کوچیکی که معمولا روش نوشته منطقه امن، ورود ممنوع.
سیاره آبی متکی به فرد نیست، بلکه همگی باید در حفظ و نگهداریش کوشا باشیم. شما هم لطفاً پیشنهاد و راهکارتون رو درباره حفظ محیط زیست با ما در میون بذارید. 3900 راه ارتباطی شما با ماست. خسته از یک روز پرکار و پرترافیک با کلی آلودگی صوتی و هوا به منزل برمیگردیم. به محض کلید انداختن به در منزل با قابی سبز از گل و گیاه آپارتمانی مواجه میشیم که خستگی رو ازمون دور میکنه. شما هم در منزل گل و گیاه نگهداری میکنید؟ در بخش گلدون سیاره آبی با گل و گیاه های آپارتمانی و میوه هایی که میتونیم در منزل بکاریم بیشتر آشنا میشیم. بشنوید.
امروز قرار نحوه نگهداری چند تا گیاه آپارتمانی پرطرفدار در فصل زمستان رو برای شما عزیزان توضیح بدم. اولین گیاه، گیاه شمدونی هستش. گیاه شمدونی گیاهیه که از قدیم الایام تو خونه اکثر ماها بوده و همه ما حس و انرژی مثبتی نسبت به این گیاه داریم. و اما نگهداری این گیاه در فصل زمستان، گیاه شمدونی تا بازه دمایی 0 درجه رو تحمل میکنه، ولی دمای زیر 0 در واقع مساوی است با مرگ این گیاه. اگر ما قرار گیاه شمدونی رو به عنوان یک گیاه آپارتمانی در فصل زمستان توی محیط خونه در واقع نگهداری کنیم، باید نور این گیاه رو تأمین کنیم. همونطور که گفتم این گیاه نسبت به دماهای پایین مقاوم هستش و تا دمای 0 درجه رو تحمل میکنه، ولی نکته مهم نور این گیاه هستش. ما حتما باید نور این گیاه رو به طور کامل تأمین کنیم، چرا که اگر نور این گیاه کامل نباشه گیاه به صورت دراز و بد قواره روش پیدا میکنه. بعد از انتقال گیاه شمدونی به داخل خونه، این گیاه رو ما میتونیم تا 1/3 هرس کنیم. نکته بعدی این استش که بعد از انتقال این گیاه به فضای گرمتر، این گیاه رو باید به صورت کامل آبیاری کنیم، ولی در دفعات بعدی آبیاری اجازه بدیم سطح خاک خشک بشه و بعد آبیاری این گیاه رو انجام بدیم. اگر با رعایت شرایط این گیاه توی فصل زمستون گیاهمون رشد کرد و شروع به گل دادن کرد که خیلی خوب، ولی اگر رشد گیاه ضعیف بود و در واقع نتونست رشد خوبی داشته باشه، ما این گیاه رو باید به خواب زمستانی ببریم. و اما چطوری این گیاه رو به خواب زمستانی ببریم؟ اول اینکه ما گیاهمون رو باید به یک فضای خنک‌تر منتقل کنیم. نکته دومی که بعد رطوبت گیاه رو حفظ کنیم. سومی که گیاهمون رو تا نصفه هرس کنیم. نکته چهارم این که به گیاهمون سرکشی کنیم تا گیاهمون دچار برگریزی نشده باشه. مورد پنجم این که آبیاری گیاه رو از طریق اسپری به ریشه های این گیاه در واقع باید انجام بدیم. اجازه بدیم سطح خاک خشک بشه و در واقع بعد اون کاور کاغذی رو روی گیاهمون قرار بدیم. مورد بعدی گیاه در واقع پوتوس هستش. گیاه پوتوس در واقع یک گیاه فوق‌العاده پرطرفدار هست. این گیاه همیشه سبز و با تراوت هستش و اگر دنبال یک گیاه مقاوم در فصل سرد هستن، بنده گیاه پوتوس رو بهشون معرفی میکنم. گیاه بعدی گیاه برگ بیدی و نخل مرداب هستش. ما اگر این گیاه رو در محیط بیرون قرار بدیم، مسلماً برگ‌های این گیاه خشک میشن و از بین میرن، ولی نگران این موضوع نباشن، چرا که ریشه های این گیاه به خواب زمستونی میرن و هیچ آسیبی نمیبینن. ولی نکته ای که هستش اینه که ما باید مراقب ریشه های این گیاه باشیم که آسیب نبینن. خب امیدوارم که برنامه امروز برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه بعد همه شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.
دست متخلفان محیط زیست و افرادی که قصد آزار دادن و آسیب زدن به قاب زیبای طبیعت رو دارن و کوتاه کنیم، چون هر ایرانیار یک همیار طبیعته. 3900 پل ارتباطی شما با ما. تلنگر. پلاستیک های رایج که در هر خونه یافت میشه شامل بطری های آب میوه، ظرف کره بادام زمینی، بسته‌بندی پلاستیکی، ظروف پلاستیکی، ظروف غذای آماده، بطری های پلاستیکی شفاف، ظروف ادویه، لیوان بچگانه و بطری های پلاستیکی کودک. تجمع مواد پلاستیکی به ویژه ظروف یک بار مصرف، بطری ها و پاکت های پلاستیکی در گوشه و کنار طبیعت نشان از بی‌توجهی یا کم توجهی به خطرهای ناشی از این مواد برای انسان و دیگر موجودات زنده داره. مواد پلاستیکی قابلیت تجزیه به وسیله موجودات زنده از جمله میکروب ها رو ندارن و یا سرعت تجزیهشون بسیار پایینه و به همین علت برای سالیان طولانی در طبیعت باقی میمونن. در طول روز چقدر از مواد پلاستیکی رو دور میندازیم؟ به تجزیهشون فکر کردیم؟ زندگی رنگین کمانی از زیبایی هاست، زیبایی هایی که تکیه بر طبیعت زیبامون داره. با طبیعت مهربان تر باشیم. سپاس که سیاره‌یابی امروز رو هم همراهی کردید. تا فردا، خدا نگهدار.
تنازی؟
عشق رادیویی؟
تناز، عشق رادیو، خوش صدا.
دوست داری سبایی بشی؟ پس این فرصت رو از دست نده.
دوست داری سبایی بشی؟
برای سبایی شدن کافیه در جشنواره زیر چتر لبخند برنده بشی.
آقا جان، بخش مردمی دومین جشنواره زیر چتر لبخند پذیرای آثار طنز و خلاقانه شماست.
برنامه کوتاه، اجرای لطیفه و خاطره گویی و کتاب محبوب من. دبیرخانه دومین جشنواره طنز و رادیو زیر چتر لبخند.
زیر چتر لبخند.
رادیو سبا .ir.
آب را نجات دهیم. صرفه‌جویی در مصرف آب احترام و ادای دین به نعمت‌های الهی است. نعمت الهی آب را پاس بدارید. فراوانی آب یک توهم است. در فاصله که این پیام را میشنوید، یک کودک بر اثر بیماری های مرتبط با عدم مصرف آب سالم میمیرد. مراقبت از آب، مراقبت از زندگی است.
ساعت 17 اینجا تهران از صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو ایران. بسم الله الرحمن